پسرم که اونجا بود و من گفت بابا گلاویشم شهید شده. گفتم کجا؟ گفت والا بردنش بیمارستان. ولی خب بعدا دیگه ما اون شهدا و با امبولانس ماشین های بردیم بیمارستان. دیدم وقتی اونجا رفتم اون دخترم شهید شده بود، دست برادرش بود. رابش هم نمیذار سرش بود بینم چیز خورده، مغزش کلا در آمده بود. دخترم شهیده گلاویش محمدی، دو تا برادر رابه هم بنام محتومه محمدی و زرین محمدی تو اون حادثه شهید شدن. این ماجرا انقدر دردناک بود که همه این مردم شهر و مهاباد اصلان همراه با ما دستش جنازه و مزار شهدا همون فاتحه خانی و مراسمات شرکت کردن. و بدونین که کسی با اونها بگوید همه مغازه و دکانها را بستن، اعتراض تعطیل کردن به عنوان اعتراض همدردی.
پدر شهید گلاویژ محمدی از دیدار و گفتگو با یکی از اعضای گروهک ضد انقلاب کموله که بعد از این عملیات تروریستی دستگیر شده اینطور روایت میکنه.
بعد از چندی اون ضد انقلاب که پیدا کردم یکشون که گرفت، منم با ایشان صحبت میکردم، گفتم ماجرا چه بوده؟ ایشون گفت بلا من دو سال شدم عضو این کموله، بعد از دو سال الان دستور دادن به من، پیام دادن سیورش عبدالله مهتدی دستور داده ما باید این ریجه نیروهای مسلح را برهم بزنیم. حالا شما 1 میلیارد تومان جایزه میدیم برید این بوم را در وسط دختران خانوها بذارید که به وقتی که این بوم منسجی بشه این بوم کسی را نمی کشه، فقط صدایش انتجارش مردم می کشه. این دختران و بچه ها وقتی این انتجار توی بده فرار می کنن و گریه می کنن، خلاصا همون ریزی نوریهای مسلح رح می خوره. ولی با من نگفتن این همه مردم رو می کشه. ایشون گفت دیگه بعد من دیدم این همه زن و دختر بچه شهید شدن، خدا شایده من دلی خود افتادم، من قاتل می بود. بعدا گفتیم اخر این درخت شما می نگذاشتی زیر درخت، ولی این بوم از بالای درخت منفجر شده. گفت بعدا یه خانمی فرستاده بودن از اونها کومله، گفته بودن شما برید این بوم را از زیر درخت بردارید از بالای درخت بذار اینا بیشتر کشته بشن، چون اینجا زمین گودی بود. گفته بودن کارگر نمیشه. خلاصا این خانم هم میره اون بر میداره. یکی از دخترانی که اتفاقا مجروح هم شده بود میگه تو را به خدا نداری کس دست این کیف بزنه. اونا میگه خانم کی کاره به کیف داره. بعدم خلاصا این منتجی شد و حدود 12 تا از زنان و دختران شهری منگود باز با او ارتش شهید شدن. نزدیک به 60-70 زن و دخترم مجروح شدن.
با نمایش های رادیویی در رادیو نمایش همراه شدید. در پرمیان تخیل و تفکر ردیف 107.5 MHz. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نای بیقرار، نوشته داوود نقلانی، هنرمندان به ترتیب ایفای نقش: حسین فلاح، علی میلانی، علی اصغر دریایی، بهرام سروری نژاد، فریبا طاهری، نوشین حسنزاده، محمد رضا قلمبر، علی اصغر دریایی. کاوش کارگردان ایوب آقاخانی. گوینده احمد گنجی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده مهتاب امینی. قسمت چهارم.
به نام خدا و با سلام خدمت شما عزیزان شنونده. در قسمت‌های قبل از نمایش نای بیقرار تا اونجا شنیدید که حسین قفاری برای تکمیل تحصیلات حوزوی خودش به همراه خانوادش به قم برمیگرده و دروس باقی مانده رو پی میگیره. از جمله درس مکاسب رو در محضر امام خمینی رحمت الله علیه که در اون موقع از مراجع بزرگ تقلید قم به شمار میرفت میگذرونه. آشنایی حسین با امام خمینی رحمت الله علیه موجب میشه یک رابطه مرید و مرادی میونه اونها شکل بگیره که تا پایان عمر تداوم داشت. حسین بعد از فراغت از تحصیل به تهران نقل مکان میکنه و در محله شاپور ساکن میشه و مدتی بعدم به دعوت اهالی محله تهران نو امامت مسجد خاتم الاوصیا رو بر عهده میگیره. حالا با هم ادامه نمایش رو میشنویم.
آشکازم
بله
فقط آجا. حواست باشه یه وقت بچه ها خود سرانه کاری نکنن که نتونیم قضیه رو جمع جورش کنیم.
بله
به آج احمد هم سپردم مراقب باشه.
چیش دودی حواسمون هست انشالله. شما نگران نباش
انشالله.
برسید عقب نمونید بشون بیدی که آقا شیخ از شاگرد شیر فروشی شنیدم احمد شارخ امشب مهمونای کله گنده ای داره چون سابقه نداشته این همه میوه و شیرینی یه جا بخرن.
خبر دارم آج کازم. واسه همین گفتم امشب بهترین فرصته تا در این لانه فساد رو تخته کنیم.
حالا خبر داریم که مهموناش کیان؟
اسدالله علم و تیر و طایفش.
اسدالله علم؟
آره آج کازم. واسه همین اعتراضی که بکنیم مثل توپ صدا میکنم.
خیلی خوب رسیدیم. جمشید بچه ها پخشو برا نشید.
صبر کنید برادر صبر کنید. اجازه بدید اول خودم باهاشون صحبت کنم بعد اگه لازم شد همگی با هم اعتراض میکنیم.
هر چی شما بگی عاشق حسین.
آقا شیخ زنگ بزنم یا خود شما زنگ میزنم؟
خودم میزنم.
بچه ها ساکت صدا تو در بیان.
آه مثل که یکی داره میاد در باز کنه.
یا احتمال نگهبان باقی اسمش عیازه.
چه خبره؟ چی کار داری؟
با تمام اون کسایی که اینجا رو کردن مرکز فساد و آسایش مردم رو به هم زدن.
آره بابا تو هم وقتی رو بردی هری
خجالت نمیکشید یه مشت آدم بیکار رو جمع میکنید دوره هم که مزاحم زن و بچه مردم بشن؟ بوی کثافتتون هفت تا کوچه اون برتر هم برداشته.
ببین حاجی میخوای مردم ارشاد کنی برو بشین تو مسجد تا قیوم قیامت واسه شون از عذاب آخرت و فشار قبر و آتش جهنم بگو. اینجا کسی واسه این پرت و پلا ترم خورد نمی کنه فهمیدی؟
عدب داشت چی باش من؟
نه من فکرت تو یکی برد بیکارتون همتون ای برگردم ببینم بازم اینجا یه هر چی دیگه چشم خودتون دیدی نه
دوباره دا
دیدی عاشق حسین این قماش زبون آدم حالیشون نمیشه.
من حالیشون میکنم. یکی دوتا جوان زبل و زرنگ میخوام که قلاب بگیرم برم بالا در رو باز کنم. همین امشب باید تکلیفمونو با این احمد شارق و دارو دستش روشن کنیم.
خب بجومید بچه ناصر خسرو بپرید این در رو باز کنیم ببینم. بجومید
خب بریم داخل.
بچه ها پخشو بلا نشید فقط گوش کنید ببینید آقا شیخ چی میگه. فقط آقا شیخ
در واشرم نیستم تو ما بچه ها همونشون ندید پدر سوختار همچین بزنید که قربشونو گم کنن.
آقا شیخ گل شما هاشونو فرستادن سر وقت بول با خودشون غم و قدارم دارن این کار
کتک کاری نیمدیم.
کار از این حرفا گذاشته آقا شیخ دست به جمونیم زدن بچه رو ناکار کردم.
انگار حق با شماست. بچه ها مواظب خودتون باشید، هر کدوم یه سنگی چیزی بردارید از خودتون مراقبت کنید.
آره بیاد 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 آره.
ناصر تو برو سر وقت اون گلده، عباس
شبر تو برو سر وقت اون گلده، برو زود
دست رو من بلند میکنی دراز بدقواره.
آفرین ناصر، آفرین پسرم، حسابی مشت بالش بده. یکی بره کمک آج احمد.
کمک نمیخوام، خودم ده تا این عرازه رو حریفم.
آفرین شیرتون حلال، تا رو مارشون کنید تا دیگه از این تبت و غلط ها نکنن.
خسرو مرحبا پسر.
بایستید هیچ کنونا کچه دارید در میرید، از اون این چهار تا پاپتی هم بر نمیاد.
تو یکی دهن تو ببند وگرنه خودم میبندم.
منو میزنی پیره مرد، الان حق تو میزنم کف دسته.
آقا
شیخ این دختر خود احمد شارقه.
الان جور مگه نمیبینی ناغافل زدن ناکارم کردن، سرم شکست.
باشه خودت جمع جور کن، سرم شکست سرم شکست. به تو میگم مرد، با این همه لوچون خد داره بعد از پس چهار تا در داتی هم بر نمیاد.
آی ضعیفه، التقاطی مرکه نکن. یه وقتی دید
تو که خفه شو پیره مرد، از اونش سفیدت خجالت نمیشه.
آی 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 حرف دهنی تو بفهم، وگرنه یکی با همین چوب میزنم تو کلت.
همین زدی سر آفارو، یکی از که منم زنه توسط بترسم.
خفه میشی یا نه؟
یه وضعی بود که بیا و ببین عزرا خانم، حاج احمد رو بگو میون چه میکرد.
دختره چی شد؟
هیچی، حاج احمد چوبش رو که بلند کرد دختره دید این تو بمیری از اون تو بمیری یا نیست، جیغی کشید و در رفت.
گفتی اسدالله علم هم بود؟ آره
آره، ولی احمد شارق که دید هوا پسه فلفور علم و سواری یه ماشین کرد و فراری دید.
با این حساب ولتون نمی کنم.
به اینم فکر کردم، اما خدا بزرگه. تو فکرتو مشغول این چیزا نکن، مهم اینه که احمد شارق حالا حالا حال جرأت نمیکنه بازم تو باغش بساط عیش و عشرت علم کنه.
از مردم کسی هم صدمه دید؟
یکی با غمه زده بود دست ناصر، ولی زخمش زیاد جدی نبود. یه تیکه پارچه بستیم خونریزی نکنه تا برسه خونه درمونش کنه. عباسم طفلک با چوب زده بودن سرش که قد یه تخم مرغ ورم کرده بود، ولی از اونها خیلی هاشون کتک خوردن، همشون در رفتن. اگه مونده بودن آشولاش می شدن.
شانس آوردین کسی طورش نشد، وگرنه درد سرش تمومی نداشت.
خدا رو شکر، ولی ما واقعا واسه دعوا نرفته بودیم. که اون میکردم میرم احمد شارق رو میبینیم، اونم خودش رو جمع جور میکنه، نه یکم حفظ ظاهر میکنه. دیگه نمیدونستیم همون اول بسم الله دو طرف میفتن به جونم.
سر شب به دلم افتاده بود یه خبری شده، دیر که کردی دیگه حال خودم رو نمیدونستم. بچه هم از بیتابی من ترس برشون داشته بود، ولی شامشونو که دادم جفتشون سرشونو گذاشتن رو پامو خوابیدن.
حضر خانم
جانم،
این سماوره جوش نیومد؟
الان جوش میاد، انقدر که دیر کردی آب سماور تمام شد، دیر رسیده بودم سوخته بود، ولی اول شام بخوری، منم هیچی نخوردم گرسنمه.
تو چرا این همه منتظر من میمونی؟ من تا از تهران و پاشم بیام اینجا کم کم دو ساعت طول میکشه، یه وقتا هم که اینجوری میشه دیگه.
تو این همه سال کی شده تنهای شام بخورم؟
هیچ وقت.
پس این چه حرفیه که میزنی؟
من فقط به خاطر خودت میگم اذیت نشی.
اذیت نمیشم، انگار روزم، کسی با دو ساعت گشنگی تلف نشده تا حالا.
حالا شام چی داریم؟
به قول خودت کباب بیدود.
من نون و پیازو میگم کباب بیدود.
پس کباب بیدود باشه واسه یه وقت دیگه. گوجه بادمجون داری.
بابا بابا
احمد آقای شارق گفته عامل اصلی آشوب و تحریک مردم شما بودید.
سروان رحمتی، اونجا مرکز فساد بود، ما هم تعطیلش کردیم.
اشتباه شما همین بوده دیگه آقای غفاری. شما مگه مجری قانونید یا مجوزی برای این کار داشتین که بخواین سرخود کاری بکنید ها؟
سروان رحمتی، برخلاف فرمایش شما باید عرض کنم بنده هم مطابق قانون عمل کردم، هم مجوز این کارو داشتم به حکم این آیه شریفه. و چون بخواهیم شهری را هلاک کنیم، خوشگذرانشان را وامی داریم تا در آن به انحراف و فساد بپردازند و در نتیجه عذاب بر آن شهر لازم گردد. پس آن را یکسره زیر و زبر کنیم و ایزن این آیه و با آنچه خدایت داده سرای آخرت را بجوی و سهم خود را از دنیا فراموش مکن و همچنان که خدا به تو نیکی کرده نیکی کن و در زمین فساد مجوی که خدا فسادگران را دوست نمی دارد. و همچنین این آیه، پس نعمتهای خدا را به یاد آورید و در زمین سر به فساد برمدارید. و نیز این آیه، به سبب آنچه دستهای مردم فراهم آورده فساد در خشکی و دریا نمودار شده است تا سزای بعضی از آنچه را که کردن به آنان بچشاند، باشد که بازگردند. و باز هم این آیه، سزای کسانی که با دوستداران خدا و پیامبر او می جنگند و در زمین به فساد می کوشند جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند. این رسوایی آنان در دنیاست و در آخرت عذابی بزرگ خواهند داشت.
واسه هم بگم جناب سروان رحمتی یا همین مقدار کفایت می کنه؟
نشد دیگه آقای غفاری، نشد. من از قانون حرف زنم، شما قرآن برام میخونی.
اگر قوانینی که شما ازش صحبت میکنی نوشته چهار تا آدمی مثل بنده و شماست، من از قوانین خداوند میگم، خداوندی که به بنده شما و همون قانون گذارانتون زندگی بخشیده. اگه شما مسلمونید پس باید به این نکته اذعان کنید که قوانین الهی مافوق هر قانون و حکم و دستور و تبصره و ماده واحدند و من عالم به قوانین الهیم و مطابق قرآن و فرمایش حق تعالی عمل کردم.
به هر حال این که عالم دین هستین شما رو مجاز نمی کنه یه تعداد آدم جمع کنید بریزید تو ملک شخصی غیر که طبق رأی و سلیقه خودتون مجری قانون باشید. مملکت حساب و کتاب داره جناب غفاری، هر چیزی باید طبق موازین پیش بره وگرنه سنگ رو سنگ بند نمیشه.
اگه شما قدری منصف باشید میبینید دخالت بنده در این فقره موجب شد از بلوای بزرگتری جلوگیری بشه. فقط تصور کنید اگر مردم خودشون میریختن باغ شارق رو مثلا به آتش میکشیدن، چند نفری رو که مشغول میگساری یا فسق و فجور دیگه‌ای بودن میزدن و میکشتن، بدتر نبود؟ قبول بفرمایید برای این دستگاه و حکومت هم برازنده نیست درست در مقابل مسجد لانه فساد دایر بشه. اکثریت قاطبه این ملت مسلمان و شیعه آل علی هستن سروان رحمتی، چون این چیزهایی رو نمیتونن تحمل کنن.
بسیار خوب آقای غفاری، تمام اظهارات شما را نوشتم و تو گزارشم آوردم تا تسلیم مقامات موافقم کنم. شما میتونید تشریف ببرید، اما بهتون توصیه مؤکد میکنم من بعد خودتون مجری قانون نباشید آقا. این کار را به ما بسپارید که وظیفمونه. خیر پیش.
عجب بساطیه تو رو خدا، از صدای این گربایی تو حیات از خواب پریدم و حالا دیگه خوابم نمیبره. اینجوری نمیشه، باشم برم تو حیات یکم بچرخم ببینم خوابم میگیره یا نه. ای آشیخ حسینم که تو حیاته، آجی حسین.
یالا
میبینم که تو هم مثل من بعد خواب شدی.
من اصلا خوابم نبرده.
من که از صدای این گربه ها پریدم، از سر شب یه بند دارن فشفش میکنم سر صدا را میندازن. چه خبر شده آقا شیخ؟ انگار خیلی پکری.
چی بگم عمو رجب، سر شب یکی از رفقا که تازه از قم اومده تهران خبر آورد که مامورا ریختن تو فیضیه، طلبه‌ها رو زدن گرفتن، چند نفری هم گویا کشته شدن.
پناه بر خدا، آخه واسه یه چی؟
چی بگم والا، طلبه‌ها فقط واسه شهادت امام جعفر صادق بزرگ داشت گرفته بودن. نمیدونم اینا چه مرگشون آخه، یا واسه چی این کارا میکنن، یا از کی میخوان زهر چشم بگیرن.
حالا خیلی ها کشته شدن؟
هنوز خبر درستی ندارم. صبح میخوام برم اداره پست و تلگراف بزنم ببینم اوضاع از چه قراره.
خدا به زمین گرمشون بزنه که یه روز نمیذارن این خلایق روی آرامش ببینن. آخه مگه چهار تا طلبه چی کارن که بخوان بزنن یا بکشنشون؟ این از خدا بی خبر، از جون این ملت آخه چی میخوان دیگه؟
چی بگم، خدا از سر تقصیراتشون نگذره که هر روز واسه این ملت یه علم شنگه ای را میندازن. اما رجب من دیگه برم تو، میخوام درکت نافله شب بخونم بلکه دلم یکم آروم گرفت.
ما هم دعا کنین آقا شیخ.
محتاجیم به دعا اما رجب، محتاجیم به دعا.
حالا شما میخواین چی کار کنید آقا شیخ؟
بنده به وظیفه شرعی عمل میکنم. مگر نه اینکه آقای خمینی از همه ائمه جماعت مساجد خواسته در دهه محرم به فجایعی که رژیم در مدرسه فیضیه مرتکب شد بپردازن و کشتار طلبه ها توسط ماموران شاهو به گوش مردم برسونن.
آشیخ حسین، خودتون که چند دقیقه قبل گفتید تمام ائمه جماعت مساجد از جمله خود شما رو به کلانتری های محل احضار کردن که واسه تون خط و نشون بکشن.
بله، ظاهرن بنده یه بار دیگه باید برم به دیدن سروان رحمتی.
سروان رحمتی خودش آدم بدی نیست، اما با این شغلش گیره دیگه.
این سالی که گذشت سال شلوغ پلوغی بود. اول که قضیه تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی، بعدش هم ماجرای رفراندوم که با دستک دنبک اسم انقلاب سفید شاه و ملت روش گذاشتن، آخرش هم کشتن اون همه جوان طلبه تو فیضیه.
بله، سال پر آشوبی بود. به همین دلیل هم آقای خمینی در نامشون به ائمه جماعت فرمودن راجع به این مسائل مردم روشن بشن.
آقا شیخ، حالا چی میخوای بری این سروان رحمتی رو ببینی؟
اگر عمری باقی بود فردا یا پس فردا.
انشاءالله که خیره.
برای شما هم نامه احضاری اومد؟
بله، نامه با مهر و امضای خود سروان رحمتی روی سربرگ‌های رسمی کلانتری با شماره دفتر بایگانی و از این چیزها. همونطور که حاج کاظم هم اشاره کرد، سروان رحمتی آدم بدی نیست. هیچی نباشه تومنی سنار با این جماعت عملی دولت توفیر میکنه.
بله، بله.
اون دفعه هم سر قضیه باغ شارق خیلی با احترام و مدارا با من تا کرد.
ولی آشیخ حسین، به ادب و احترام نوکر دولت نمیشه دل خوش کرد. اینا که اختیارشون دست خودشون نیست.
حقا شماست، ها ببینیم خدا چی میخواد.
انشالله.
Thank you.
بفرمایید آقای رحمتی، من در خدمت شما.
از مرکز به من تکلیف کردن چند نکته رو به شما تذکر بدم و تعهد بگیرم. من غالبا علاقه ای ندارم شما به درد سر بیفتید و مطمئنم که حواس خودتونم جمعه و بهانه‌ای دست احدی نمیدید.
اون چند نکته ای که اشاره کردین کدوم ها؟
از سایه عرض میکنم. اول این که در طول ایام محرم و در تمام مراسم عزاداری، حالا چه نوه خونی یا روزه خونی، باید کاملا غیر سیاسی باشه و شما فقط باید درباره عاشورا و امام حسین صحبت کنید.
عجب.
دوم این که به مقام شامخ سلطنت علی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر هیچ گوش و کنایه‌ای نباید بزنید و کاملا به دستگاه و حکومت کاری نداشته باشید.
صحیح. خب دیگه چی؟
دیگه این که به آمریکا و اسرائیل هم کاری نداشته باشین و از این دولت‌ها بدگویی نکنید. مثل هر سال آقا روزتون رو بخونید، برگردید بره سر خونه زندگیتون، وارد این مقولات هم نشید. حالا پای این ورقه رو که ملاحظه میکنید امضا کنید و تشریف ببرید. دیگه هم با شما کاری ندارم.
فرمایش شما تمام شد؟
بله، عرایزم همینا بود. شما که مشکلی با این موارد ندارید.
ببینید آقای رحمتی، جناب سروان، بنده کاری به شاه و آمریکا و اسرائیل ندارم. من روزه امام حسین میخونم و از ظلمی که بهش شد میگم، از مظلومیتش حرف میزنم. بنده از ظالمایی که به دشمنی با امام قیام کردن و خونش رو به ناحق بر زمین ریختن میگم و اینکه حادثه کربلا همیشه ممکن اتفاق بیفته و تکرار بشه و در هر زمان ظالمانی چون یزید و عمر سعد ممکنه پیدا بشن که سر حسین زمان رو از تن جدا کنن. مطمئن باشید بنده فقط از عدالتی صحبت خواهم کرد که انشاءالله که حسین در طلب اون جانش رو فدا کرد و از امر به معروف خواهم گفت که اساس قیام کربلا بود و همین ها.
بسیار خوب، با این حال اگر میخواید برای خودتون و خانوادتون مشکلی پیش نیاد، پای این ورقه رو امضا کنید و شما رو به خیر و ما رو به سلامت.
بنده پای هیچ ورقه ای رو امضا نمی کنم.
امضا نمی کنید؟ اما این یه دستوره، شما مجبورید این ورقه رو امضا کنید.
این دستور برای شماست، من از کسی دستور نمیگیرم و هیچ تعهدی هم به کسی نمیدم.
من میدونم شما از کسی دستور نمیگیرید و به کسی هم تعهدی ندارید، اما این موضوع برای من مسئولیت داره و اگه شما پای این کاغذ رو امضا نکنید منو بازخواست میکنن و حتی ممکنه خل درجه بشم. آقا من از شما خواهش میکنم به خاطر بنده‌ام که شده پای این ورقه رو امضا کنید. با این کار هیچ اتفاقی نمیفته، فقط خیال هر دوتامون راحت بشه، همین.
من کاری به شما ندارم سروان، امیدوارم خودتون از عهده حل مسائل و مشکلاتتون بر بیاید. جواب بنده همونه که عرض کردم. حالا اگه اجازه میدید برگردم مسجد، چیزی به وقت اقامه نماز نمونده.
شما باید پای این برگر رو امضا میکردین آقای غفاری، حالا که این کار نکردید، البته که میتونید برگردید مسجد و به کارتون برسید، ولی اینو بدونید این رفتار شما عاقبت خوشی براتون نداره و اگه مشکلی براتون پیش بیاد دیگه از دست من کاری بر نمیاد. من وظیفه داشتم اینا رو به شما بگم که گفتم، حالا دیگه خود دارید.
پس من میتونم برم؟
بله آقای غفاری، میتونید تشریف
بیارید.
خب عزیزان، در این لحظه وقت این برنامه به پایان رسید و باید با شما خداحافظی کنیم، اما قسمت پایانی نمایش نای بیقرار رو فردا در همین ساعت و از همین برنامه دنبال کنید. خدا یار و نگهدارتون.
نمایش
نمایش
نمایش. نمایش.